أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که به این موضوع توجه بکنیم که این مجالسی که بالاخره افراد مقیدن برگزار بشه و در این مجالس حضور پیدا بکنن، اینها چه فایده‌ای داره؟ ما کارهای مفیدتری میشناسیم نسبت به این کارها. بحث در این شد که مفیدیت رو کی تشخیص میده؟ آیا ما میتوانیم نیاز خودمون رو تشخیص بدیم و مفیدیت رو کشف بکنیم؟ همواره دیدیم که خب انصافاً نه. آیه قرآن می فرماید، عقل می گوید اون زندگی که انسانها در تمام این در کره زمین دارن زندگی می کنن، همه اینو فریاد می کنن. اصلا نظام تعلیم و تربیت و آموزش همینو می خواد بگه. به دنبال این دیدیم که خدای متعال به پیامبرانشون فرمودن که نه اجری بخواهید و بگویید که ما اجری نمی طلبیم. و بعد بر مبنای منطق عقل و اون چه که در فلسفه خلقت هست و اون چه که قرآن کریم می فرماید این است که خدا به کسی نیاز نداره. دوستان عزیزی که ممکنه این سوال براشون مطرح شه که خدا چرا مرا خلق کرده است که او را عبادت کنم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این حد اقل فهمی است که آدم از این آیه باید داشته باشه که این لیعبدون به درد خدا نمیخوره. این لیعبدون به درد خدا نمیخوره. که حالا بعد لغت عبادت رو مثلا مطالعه بکنیم یا بالاخره آیات و روایاتی که در حاشیه این بحث هست که این بحث توفیق بود انجام شد و در واقع به چاپ رسید. عرض میکنم که ما باید با این نگاه پیش بریم که خدای غنی مطلق که نه نیازی دارد و نه ستایش می طلبد. وقتی میگیم خدا حمیده است یعنی ستوده شده است، به ستایش من نیاز نداره. این خدا اگر چیزی از من خواست، چیزی به من گفت، این برای خدا چیزی نداره. و اگر این خدا کسانی رو فرستاد در روی زمین به عنوان پیامبران الهی و اونها یه چیزی رو به من امر کردن، قطعا اونها نمیخوان جیب خودشونو پر کنن و اینو اعلام کردن. این بحث انجام شد. پس در نظامی که خدای غنی حمید خالق است و خدای غنی حمید به من دستور میده، تمام این دستورات برای خود منه بلا تشبیه. مثل پدر مادری که به فرزندشون امر و نهی میکنن، اینا برای سعادت خود بچه اینا رو دارن میگن. آیات قرآن هم این رو فرمود که ما سألتکم من اجر فهو لکم، برای خودتونه. این ما مگر عبادت خدا رو میکنیم، این برای خود ماست. عبادت حواسمون باشه که خود حقیقت عبادت صورت اعمال عبادی نیست. حقیقت عبادت اینه که من احساس بکنم یه بزرگتری دارم که به اون میتونم اعتماد کنم، تکیه کنم، دلگرم باشم. یه آیه رو از قرآن کریم اجازه بدین تلاوت بکنیم به عنوان آخرین بند در واقع موضوع گفتگومون. در سوره کهف خدای متعال به چند تا به اصطلاح واقعه اشاره میکنن. حالا ما میگیم چند تا داستان، چند تا قصه. به اون اشاره میکنه. یکی از اونها که تو قرآن آمده داستان ذوالقرنینه. در مورد ذوالقرنین خیلی مطلب هست تو تفاسیر و توی مثلا پژوهش‌ها، کتاب هم حتی نوشته شده که ذوالقرنین کیست. ما الان نمیخوام اون طرف رو بریم ببینیم چی بوده، تو تاریخ کی بوده. ما میخوام به قرآن توجه بکنیم. در سوره کهف در آیه 83 بعد از اینکه اون بین حضرت خضر و حضرت موسی اون جریانات اتفاق میفته تمام که میشه، حضرت خضر میگن این کارا رو من خودم سر خود نکردم، تمام داستان. حالا و یسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، از تو راجع به ذی القرنین میپرسن، بگو به زودی من براتون میگم یه چیزایی رو. من دارم مضمون ترجمه میکنم، اما سأتلو یه چیزایی میگم نیست. قرآن میفرماید انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. سبب اون چیزی است که ما از طریق اون به اون هدفی که میخوایم نائل میشیم، درسته؟ میگن ابر سبب باران است. مثلا طرف میخواد یه درختی رو قطع کنه به وسیله یک تبر، یا مثلا یه اره برقی قطع میکنه، مثال میگم، یا میخواد یه درختی مثلا بار بده، میوه بده، مثلا پایین آب میده، بهش رسیدگی میکنه، یه اسبابی رو خدا قرار داده برای رسیدن به یه چیزی. در مورد ذوالقرنین خدای متعال میفرمایند که ما برای هر چیزی من کل شیئن سببا، یعنی هر کاری میخواد بکنه راهشو میدونه. یعنی شما مثلا بگید که، مثال دارم میگم، حالا امروزی داریم حرف میزنیم، ما چیکار کنیم مشکل مثلا تهران حل شه، مثال مشکل ترافیکش، میگه این کارو بکنید، یعنی سبب هر چیزی رو بهش ما دادیم. خب آتینا نه فقط آگاهی داره ها، یعنی دستش گره گشاست، همه کار ازش برمیاد، درسته؟ بعد انا مکننا له فی الارض، مکنه میگن فلانی متمکنه، یعنی اونقدری دارد، اونقدری میتواند که اصلا نیازی نداره به این اون مراجعه بکنه، اصلا به هیچی نیاز نداره. و نمکن لهم که قرآن میفرماید، یعنی ما اونها رو مستقر میگردانیم در روی زمین، اونها رو جاشون رو قرص و محکم میکنیم. مکنت یعنی دارایی، درسته؟ خب انا مکننا له فی الارض، رو زمین جاش قرص و محکمه. و آتیناه من کل شیء سببا. البته این توضیحاتی داره، روایاتی داره، یه فکر میکنم شاید حدود مثلا 17-18 سال پیش ما توفیق داشتیم سوره کهف و تفسیر گفتگو میکردیم، من اونجا اینا رو عرض کردم، حالا چیزایی روایاتی که زیدش هست. فاتبع سببا، خب اون را دنبال میکنه، اون مسیری که در واقع براش قرار دادیم. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغ ربو فی عین همعت و وجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا. به یه جایی رسید با یه ویژگی که اونجا یه طائفه رو اونجا پیدا کرد که ما گفتیم که ذوالقرنین اگه میخوای میتونی اینها رو عذاب بکنی، یعنی اینها رو مثلا فرض کنید دخلشون رو بیاری مثلا، یا اینکه بالاخره با یه روش دیگه‌ای بینشون اقدام بکنی و مثلا باشی. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. این واقعه رو قرآن میگه، میگه دوباره یه راه دیگری رو دنبال کرد و رفت. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، با یه قوم دیگری مواجه شد که یه ویژگی داشتن. کذالک وقد احطنا بما لدیه خبرا ثم اتبع سببا، تا اینکه به اینجا رسید. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، با یه قومی برخورد کرد که زبون سرشون نمیشد حرف زدن اینها. حالا مثلا ببینید، حرف زدن میگن نشان تفکره. افرادی که فکر میکنن مثلا در استفاده از الفاظ و بیان میتونن الفاظ بیشتری رو به استخدام بگیرن. کسی که خیلی فکر نداره، خیلی مثلا با حقایق مختلف آشنا نیست، خب یه سری الفاظ ساده رو نیاز داره دیگه، اونا رو به کار میبره. و اگر باز کمتر از اون باشه، خب بازم کمتر، اصلا حرف زدن خیلی نیازی براش نیست، همین چیزه عادی. قالو یا ذل قرنین ان یعجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فل نجعل لك خرجا الا ان نجعل بیننا و بینهم صدا. گفتن ذل قرنین، یعجوج و ماجوج در زمین رو به فساد کشوندن، پدر مادر مردن، میشه ما یه پولی بهت بدیم، یه امکاناتی بهت بدیم تا بیای بین ما و اونها یه سد بزنی؟ اینا میان به ما حمله میکنن مثلا فلان. حالا یعجوج ماجوج کیا بودن، چی بودن، اینا هست تو تفاصیل. فعلا ظاهر آیه اون چیزی که روشنه اینه دیگه، یه عده‌ای مستأصل شدن به ذوالقرنین، میگن بابا بیا یه آستین بالا بزن، یه چیزی هم بهت میدیم، پولی مزدی هر چی میخوای، بیا یه سدی بزن ما راحت شیم. قال ما مکنی فیه ربی خیرون انا مکننا له فی الارض. ذوالقرنین میگه اون چیزی که خدا به من داده، منو دارا کرده، منو متمکن کرده، توانمند کرده، اون خیلی بهتر از اون چیزی که شما میخواین به من بدین، مثلا نیاز ندارم با اون چیزی که شما میخواین. حالا کم کم معلوم میشه چرا ما این آیه رو داریم میخونیم. داریم داستان کسی رو میگیم که ازش تقاضایی میکنن و میخوان برای اون تقاضا اجری بدن، پولی بدن، میگه من نمیخوام، خدا به من عنایت کرد، نمیخوادم به من پول بدین. فعینونی به قوتن اجعل بینکم و بینهم ردما، مرا یاری کنید به قوتن، یعنی یه آسیم بالا بزنید، یه مثلا کاری هم شما بکنید تا من کار براتون انجام بدم، بعد دیگه ادامه داره آیه. وقتی شما روایت زیل این آیه رو میرید میخونید، یکی از مصادیق اصلی ذوالقرنین میدانید امیرالمؤمنین علیه السلام، که تو روایت هم هست، اهل سنت هم نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن یا امیرالمؤمنین تو ذوالقرنین امتی. قرن در عربی هم به معنی شاخ به کار میره، هم به معنی قوم به کار میره، هم به معنی مثلا زمان به کار میره. اینا یکی از معانیش هم این چیزیست که رو فرق سر، جاییست که رو فرق سر میمونه. امیرالمومنین اسلام دو تا ضربه رو فرق سرشون خورده، یکی عبدوت زد، نکرم نمول جم زد، نزد ازشون ذوالقرنین. دو تا جای زخم بر سر دارن. نه که میگم، من روایت دارم میگم خدمتتون. حزم چند ذوالقرنین امت. ببینید بعضیا میگن چرا نام امیرالمؤمنین علی سلام در قرآن نیست؟ اتفاقا خیلی هم هست. اون تو شما همش دوست دارین مثلا میگن یارو اسمش چیه، فامیلش چیه، اینجوری بیاد با شماره کارت ملی. خدا که اینجوری بیان نمیکنه که سوخات معرفی کنه، صفاتشو میگه، ویژگیاشو میگه. میگن ید الله هست فوق ایدیهم، وجه الله هست، درسته؟ حالا ذوالقرنین است. خب راجع به ذوالقرنین میپرسین، توجه کنید. باز من راجع به آیات قرآن بگم خدمتتون، اگر شما دیدین در یه آیه از قرآن حضرتشون فرمودن مثلا گوساله اینه، سامری اینه، بعد حضرت میگن مثلا تو این زمان گوساله کیه، سامری کیه، و تو اون زمان کیه، یعنی اینو برای ما بیان میکنن. اگه شما فرعون رو خوندیم بنی اسرائیل، بعد حضرت به شما میگن فرعون امت کیه، هامان کیه، اینا رو میگن دیگه همه رو. بعدم حضرت اینو میفرماین، آخه به حضرت عرضی میداره که خب آقا ابولهب که رفت دیگه، تب بد ید و ابولهب و تب. حضرت میگن که اگر قرار بود ابولهب همون ابولهب باشه و این آیه فقط در مورد او باشه، بنابراین قرآن مرده، راجع مرده ها داره حرف میزنه، میگه فلان کس این کار کرد اینجوری شد، به ما چه ربطی داره؟ بعدم یه تذکر اخلاقی شما میخوای بگیری که آقا مثلا نمامی نکن، ما مثلا میگم خب اینو کتابای بشری هم نوشته شده دیگه، نه قرآنی نیست. قرآن هر آیش در هر زمانی توسط امام، توسط امام معلوم میشه معناشیه. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام آیه تلاوت میکنن وقتی که حضرت رو کشان کشان میبرن، ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، همون آیه‌ای که در زمان حضرت موسی داره خونده میشه، درسته؟ موسی و هارون پیغمبر و امیرالمؤمنین، انت منی به منزلت هارون من موسی. هارون وقتی توسط موسی مورد خطاب قرار میگیره، بابا من رفتم اینا گوساله پرست شدن، بعد میگه بابا تقصیر من نیست، اینا استضعفونی و کادوا یقتلوننی، تیغو گذاشتن گلوی من، حرف میزدم تموم بود. کادو در عربی یعنی این دیگه، یعنی نزدیک هست این اتفاق میفتن. این همینو امیرالمؤمنین تلاوت میکنه. ببینید اگه کسی قرآن خون باشه دوزاریش میفته که قضیه گوساله و سامری اتفاق افتاده، بگرده بینه گوساله کیه سامری کیه و بفهمه که امیرالمؤمنین هارونه، پیغمبر موسی است، انت منی به منزلت هارون ام موسی، و بفهمه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام دست به شمشیر نبرده. مظلومیت رو میفهم، همه چی روشن میشه. من چون خودم خدای ببخش قرآن نمیخونم و قرآنم میخونم با صبوری و با آرامش نمیخونم، عجله دارم، تون 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 ختم این حزب این جزء، و بعدم نمیرم ببینم خب این آیه رو برای چی گفت خدا، از خدا بپرسم خدا این آیه رو برای چی گفتی، بعد روایت زیدش رو بخونم آیه برام به روز بشه. خدام لطف میکنه، امام زمان علیه السلام که بخیل نیستن که حضرتشون هم لطف میکنن به من یاد میدن. امیرالمؤمنین علیه السلام به هیچ کس نیاز نداشتن، رسول خدا هم نیاز نداشتن، ید الله که به کسی نیاز نداره. رسول خدا هم که آیهشو خوندیم الا تنصروا فقد نصره الله، شما اگه یاری نکنید خدا رو یاری کرده. خب امیرالمؤمنین علیه السلام یه فرمایشی دارن که تو نهج البلاغه هست، ازن میگن عینونی، اینجا بود فعینونی دیگه، من رو یاری کنید. یعنی چی حضرت میگن منو یاری کنید؟ بعدم میگن منو یاری کنید به ورع و اجتهاد و قوت و استعداد. برای چی اینو میگن؟ و این گفتن منو یاری کنید مثلا میگم قضا بیارید در خونم، بار منو جا به جا بکنید، یه چیزی. ببینید اصلا این جمله رو آدم میخونه مثل کلید طلاییه. یه پدر امت بیاد بگه منو یاری کن، منو یاری کن به ورع و اجتهاد، میگم اگه من ورع داشته باشم چجوری شما رو یاری میکنم؟ خوب فکر کنیم اینو، من ورع دارم، من قراره تلاش بکنم، اجتهاد جو، به شما چی میرسه که میگه منو یاری کنی؟ تمام مطالبی که ما تو این چند شب توفیق داشتیم گفتگو کردیم فقط توی همین عبارت فشرده میشه، کپسول میشه. یا امیرالمؤمنین چرا فرمودید مرا یاری کنید؟ چیکار میخواین بکنید که اگر ما ورع کنیم و اجتهاد شما رو یاری کردیم؟ اینو حضرت فرمودن، مکرر ما روایت داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن من پا وایسادم هر جور شده شما رو به بهشت برسونم، من پا وایسادم هر جور شده شما رو به بهشت برسونم. شما ببینید یه پدر یا یه مادر ببینید با بچهشون چجوری برخورد میکنن، میگه که بابا میخوای ازدواج کنی؟ من همه کار رو انجام دادم، واسه حساب باز کردم، یه جایی توی حجره واسه گذاشتم یا توی شرکت یا تو کارخونه معرفیت کردم، فلانیو گفتم یه 6 ماهی کنارت کمکت بکنه. ببین همه اینا رو واسه انجام دادم، خب که قشنگ بر این ریل قرار بگیر و راحت بری جلو. فقط یه خواهش، چه که بی محل نکش، حرام حلال نکن، طرف ربا نرو. اینایی که پدره میگه برای خودش میگه؟ نه، برای پسره میگه. بعدم اگه برگشت گفت بیا تو هم یه کاری بکن، میخواد بگه همه کار رو من کردم، اگه تو اینو این کارم تو بکنی دیگه اینا به هم دیگه متصل شد، دیگه مشکلی پیدا نخواهی کرد. اعینونی حضرت که به من میگن من رو یاری کنید، منو منتقل میکنه به اعینونی ذوالقرنین، به اونا که میگه ما مکنی خدا اونسی که به من داده خیرون، اصلا به شما احتیاجی ندارم، برای خودتون دارم میگم. قوم میدونید که به قوتن، یعنی یه قوتی، یه نیروی، همجوری اجمالا. خدمتی که از علما بودیم، خدا رحمتشون کنه، یه بحثی شد، یه دفعهشون به شدت بیتاب شد و گریه کرد، چهرش برافروخته شد، گریه کرد، بعد این جمله رو گفت، گفتش که امیر المؤمنین علیه السلام قسم خورده که تا اونجایی که میتونه در نجات ما هرچی از حضرت برمیاد انجام بده، فقط از ما خواسته ببین از خودت یه قیافه آدم و انسان حفظ بکن، به ورع و اجتهاد. یعنی اگه من میخوام اون دنیا بگم خدایا این شیعه من محب منه، تو بی حیایی نکرده باشی، بی عفتی نکرده باشی، همش تو فسخ و فجور و فساد نبوده باشی. ورع، حالا معناش هم زیباست، ورع به آدمی، یعنی ورع، حالا یه کم معانیش اینه، آدمی که تو زندگی حواسش هست، یعنی نمیره لب مرز زندگی کنه. مثلا فرض کن اگه بدهی داره و فردا اگه پرداخت نشه مثلا گرفتار میشه، نمیگه بانک ساعت چند میبنده؟ دو، من 5 دقیقه به دو میرم. نه، مثلا ساعت 12 میره، 11 میره کارشو انجام بده مثلا. یعنی حاشیه امنی داره. اعینونی به ورع و اجتهاد. این شد خلاصه بحثی که ما این شبا گفتیم. من یه جمع‌بندی بکنم. خب ببینید، راه عبودیت رو هیچ کس نمیداند. دقیق میفرمایید، راه عبودیت رو باید خدا باز کنه دیگه، چون شیطان به خدا گفت منو از سجده بر آدم معاف کن، من یه سجده ای میکنم آنچنانی. خدا گفت نه، عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. راه عبادت رو من تعیین میکنم، نه تو. درسته؟ راه عبادت رو کی باز کرد؟ پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین. اینو تو روایت عرض میکنم، میفرماید وقتی که نور حضرات اونجا جلوه‌گری کرد، ملائکه پرسیدن اینا کیان، نمیشناختن، معرفی شدن، بعد اونها تسبیح خدا کردن، ملائکه تسبیح کردن و یاد گرفتن، تحلیل کردن، حللنا و حللت الملائکه، ملائکه تازه یاد گرفتن، بلد نبودن که چیکار کنن. خب این راهو حضرت باز کرد، راه عبادت رو، چون بلا تشبیه اینا که مثلا جاده چالوس رو درست کردن از لابلای کوه و این چیزا، چقدر زحمت کشیدن. ولی خب دیگه همه میرن میان دیگه، درسته؟ فقط ما باید درست بریم، درست بیام، خرابش نکنیم، و درسته. راه عبادت باز شده، شریعت یعنی این، یعنی راه باز شده، راه هموار شده. ابدا در عربی، ابدا طریق، یعنی راه را هموار کرد، راه عبادت باز شد بر ما. حالا از ما فقط خواستن شما یه آسین بالا بزنید، میرسین. اونایی که باید زحمت بکشن این راه رو باز کنن که هر کس از اینجا میخواد حرکت کنه برسه، اون کار ما کردیم. درست شد؟ حالا اجر رسالت عرض کردم خدمتون، اجر اون چیزیه که در قرارداد فیما بین شما اون رو ما به ازای اون خدمتی، اون کالایی، اون خدماتی که مثلا میخوان انجام بدین، ما به ازاشو این قرار میدین. درسته؟ یعنی توی کفه ترازو شما اجر رو بذارین، اون کالا رو برابری میکنه. ممکنه به حقیقت برابری نکنه ها، یعنی شما ممکنه دلت بخواد به فرزندت یه جنس 10 میلیون یا 1 میلیون بفروشی، مثلا یه کامپیوتر داری دوست داری بدی به اون، موبایل داری میخوای بدی به اون، موبایل مثلا 5 میلیون میارزه، میگه بیا اینو بردار 1 میلیون، درسته؟ ولی به هر صورت 1 میلیون بده، این یعنی تو برابرش کردی، درسته؟ اجرت جانب خدای کریم یعنی این دیگه. خب حالا اگه میخوای رسالت پیغمبر بهره ببری، اگه میخوای نائل بشی به اون مسلمانی، اگه میخوای نائل شی به اون هدفی که پیغمبر رسالتش با اون هدف بود، حالا آیه روشن شد، لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اگر هدف این جلسات فقط یه چیز باشه، فقط یک چیز، آمده هم ابراز محبت بکنم، این یه چیز نیست، این همه چیز هست. و وقتی که من و فرزندم اینجوری بزرگ شدیم که محبت اهل بیت در جان ما نشست، این خودش منو میبره اونجایی که باید. اگر ننشست، شما سالیان سال جلسه بذار، استدلال بکن، فلان، این جوشه نگرفته، جوشه نگرفته، اون با محبته. دیدین بچه ها هر چی میگین میرن سراغ اون چیزی که علاقه دارن، بازی که علاقه داره، فوتباله، فوتبالیست هست، هرچی، ول نمیکنه، ول نمیکنه، نصیحتش میکنه، میگه اون موبایل آخه به چه دردت میخوره اینقدر پاشی. حرف درسته، منطقی، قبول میکنه، ولی نمیتونه دیگه، نمیتونه. اینو بحث محبتی است که توفیق بود اون شبای گذشته در مجلس دیگه من عرض کردم که اگر محبت آمد راه عبودیت هموار میشه. دقت میکنید؟ من همیشه این مثالو میزنم، میگم این مادر شوهرها به پسرشون گاهی این تیکه رو میندازن، میگه ای عجب 20 سال قرمه سبزی نمیخوردیم، گفتی دوست ندارم، چی شد امروز با فلانی رفتی بیرون قرمه سبزی خوردین؟ اینا روش نمیشه بگه ما رفتیم اونجا اون دوست داشت گفت قرمه سبزی بخوریم، ما خوردیم. یعنی رو محبت همه چی درست میشه، مشکل ما جای دیگه است. من خدا رو دوست ندارم که صبح به عشقش بلند شم برای مناجات با اون، ولی رفیقم رو دوست دارم، باش قرار کوه میذارم 5 بار بیدار میشم قبل از موعد قرار. اینا همش شوخی و بهانه است، دین سخته و اینا همش بهانه است. تمام انسان ها کارهایی که صبح تا شب میکنن به مراتب سخت تر از عبادتی است که خدا تعیین کرد. 12 سال درس میخونه، صبح میره عصر میاد، به ظهر میاد، میره دانشگاه خودشو میکشه، میره کار اقتصادی میکنه، همه اینا قطعا سخت تر از 7 رکعت نماز. مشکل اونه که اون سرمایه محبت نیست. اون باشه همه چی حله، جاده همواره همواره همواره. حالا معلوم شد چرا حضرت گفتن الا المودت فی القربا، برای که خودت درست میشی، خودت بر اون مرکبی سوار میشی که هموار و بدون هیچ بالا پایین تو رو میبره به اون سرمنزل مقصود میرساند. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. از علامه سید باقر هندی حکایت شده است، ایشون یکی از علماست که شعرهای خیلی نفیسی داره، خیلی قوی و نفیس. او شب عید قدیر در عالم خواب حضرت صاحب الامر امام زمان علیه السلام را دید که محزون و غمگین است. عجب، شب عید قدیم. عرض کرد سرورم سالارم، با آن که همه مردم در عید قدیر شاد و مسرورن، شما رو محزون می نگرم. پاسخ فرمود حزن و اندوه مادرم را به یاد آوردم. سپس فرمودن لا ترانی اتخذتو لا و علاها بعد بیت الاحزان بیت سرورن، هیچ وقت نخواهیدید مرا که بعد از بیت الاحزان بیت سرور اتخاذ کنم، نه قسم به مقام و جلال قدر حضرت زهرا سلام الله، من این کارو نخواهم کرد. یکی از چیزایی که شما تو تاریخ حضرت صدیقه سلام الله علیه میدانید این روایت شده است که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از پدر بزرگوارش پیوسته سر خود را میبست. حضرت سر مبارکشون درد میکرد. جسمش لاغر شده، قوت و توان خود را از دست داده بود. چشمانی گریان و قلبی سوخته داشت. ساعت به ساعت بیهوش میشد و بعد یاد جدشون میافتادن. به حسنین میگفتن که ما چه مقامی داشتیم، پدر من بود آن کس که از همه مردم به شما بیشتر مهربان بود. به حسنین علیه السلام نمیگذاشت شما روی زمین راه بروید. او کجاست؟ این هر وقت شما رو میدید در آغوش میگرفت. افسوس که هرگز جد شما را نخواهم دید که در خانه مرا باز نماید و شما را به دوش خود بگیرد، در حالی که او همواره این گونه عمل میکرد. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شدت محزون بودند، به شدت محزون بودند. و بعد از رحلت حضرت خیلی حضرت نموندن. وقتی که حال حضرت بد بود، امیرالمومنین علیه السلام به حضرتشون میگفتن انشالله خدا شما رو عافیت بده و عمر طولانی بده. حضرت زهرا میگفتن یا ابوالحسن، لحظات پیوستن به پیغمبر چقدر نزدیک است. و بعد حضرت باز اظهار دلتنگی میکردن و ابراز میداشتن که میخوان هرچی زودتر به پدرشون ملحق بشن. افرادی که فراوان گریستن 5 نفر بودن: آدم، یعقوب، یوسف، حضرت زهرا سلام الله علیها و علی ابن الحسین علیه السلام. اینا بکائین عالمه، بسیار بسیار زیاد گریستن. اما حضرت فاطمه چندان بر رسول خدا گریست که مردم مدینه ناراحت شدن. ببینید چرا یه کسی ناراحت میشه از گریه کس دیگه؟ اگه شما ببینید یه نفر در فراغ عزیزش گریه میکنه، میرین کمکش میکنید، دلداری میدید، درسته؟ کیه که ناراحت میشه؟ برادران یوسف از گریه پدر ناراحت میشدن. چرا گریه میکنی؟ میدونین چرا؟ چون گریه پدر جرم اینها رو تازه میکنه. اینا یوسف رو سر به نیست کردن دیگه، انداختن چاه و فلان. گریه پدر اینا رو چیکار میکرد؟ ناراحت میکرد. بود بس دیگه. گریه حضرت زهرا سلام الله فکر نکنه اینقدر بلند بوده های های دیگه زن و مرد صدای حضرت رو میشنیده. نه نه نه، گریه میکنه میپرسن برای چی گریه میکنی. گریه حضرت صدیقه زهرا سلام الله مهم بود دیگه. آمدن به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که اینجوری نمیشه، به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، اینجوری نمیشه، هر دقیقه گریه میکنه بلند میشه میره سر قبر پدرش چه و چه و چه. بزرگان مدینه گرد آمدند و به سوی امیرالمومنین شتافتند و عرض کردند فاطمه شب و روز گریان است و گریه های او استراحت و خواب شب را از ما روموده و آرامش کار روزانه را، از او بخواه یا شب گریه کند یا روز. حضرت نزد حضرت صدیقه آمد. خب اصلا گریه امان نمیداد. بعد حضرت صدیقه گفتن که ای ابوالحسن، زندگی و توقف من کوتاه است، به زودی از میان آنان میروم. سوگند به خدا نه شبها از گریه آرام خواهم گرفت نه روزها تا اینکه به پدرم بپیوندم. امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن که هر چی تو میخوای همون درسته، باش. اومدن خارج شهر. این که میگیم خارج شهر، کسی که مکه رفته مدینه رفته میدونه یعنی چی. نه برن مثلا یه جای دور، یه جایی رو کنار بقیه یه سایبان درست کردن، اسم اونجا شد بیت الاحسان که تا 20-30 سال پیشم بود، بعد زدن خرابش کردن، این جاش مشخص بود. آن بانو هر بامداد دست دو کودک خود حسن و حسین را می گرفت به سوی بیت الاحزان می رفت. تا غروب می گریست و چون غروب می شد امیر مؤمنان علیه السلام به آنجا می رفت و او را به خانه باز می گردان. حضرت صدیقه گریهشون یک برای پدرشون بود، دو برای امیرالمؤمنین بود، سه برای حسنین علیه السلام. اینا گریه های حضرت. حالا من یه سوال بکنم، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه دوام گریسته، حضرت علی ابن حسین علیه السلام علی دوام گریسته، میگن که به امام سجاد شما چقدر گریه میکنید، آب میارن گریه میکنید، آب میخورن گریه میکنید، گوسفند ذبح میخوان بکنن گریه میکنید، بچه جلوی شما دوان دوان حرکت میکنه گریه میکنید، آخه چقدر دیگه. بعد ازت توضیح میدن که چرا گریه کردم. بعد میگن برادرم یعقوب یکی از بچه‌هاش ازش دور شد، انقدر گریه کرد که کور شد، چگونه من گریه نکنم که تک تک فرزندان پدرم و اصحاب او رو جلوی چشم ما سر بریدن. وقت بازم بعضیا خجالت نمیکشن، میگن چرا مجلس برگزار میکنید و گریه میکنید؟ این عجیبه، این عجیبه. حضرت که فرمودند تا دم رفتن من دست از گریه بر نمی دارم. یا صاحب الزمان، عرضم تمام. فقط یه جمله بگم چون نمی رسیم دیگه، انشالله فیض ببریم. نمی دونم شما این اتفاق براتون افتاده احتمالاً که باشین در جایی که می خوان یه عزیزی رو دفن بکنن. من خودم شاهد بودم، یکی از اقوام نزدیک ما جوانی بود که توی جنگ شهید شده بود. بعد وقتی که مثلا کارهای دفنش رو می‌خواست انجام بشه، اون موقع خب شرایط جامعه این بود دیگه، کسی مثلا گریه نمی‌کرد، شجاعت و فلان و اینا بود دیگه، مادرش بود، خاله‌هاش بودن، دایی‌هاش بودن، همه بودن، همه دفن کردن ساکت. خاکو که ریختند اینا یه دفعه همه محجبه بیتاب شدن، گریبان واقعا چاک کردن، مو پریشان کردن، محارم دورشونو گرفتن که اینها گریه نکنن، که اینها دیده نشن. درسته؟ مظلومیتو ببینید، مظلومیتو ببینید. امیرالمؤمنین میخواد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رو آرام در شب در موقع غسل بده. حضرت باید همه رو آروم کنه، خودش بیتاب میشه، خودش بیتاب میشه. این میگذره. اونجایی که روایته که حضرت وقتی خاک رو میریزد حاجب هل حسن یه دفعه اندوه بهش حمله ور میشه، بعد دیگه بیتاب میشه، رو میکنه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.